سلام، به ترپند خوش اومدی. ترپند یعنی ضرب المثل. من مشتاق فراحت هستم و با اپیزود اول پادکست ترپند در خدمت شما. تو این پادکست قراره توی هر اپیزود به ریشه یه ضرب المثل بپردازیم و داستان و حکایت پشتشو روایت کنیم. درسته که واسه هر حکایت ممکنه روایت‌های خیلی متعددی وجود داشته باشه و نشه که همه این روایت‌ها رو یه جا جمع کرد. ولی خب مغز کلام اصولاً یکسانه و منم سعی می‌کنم اینجا اون مغز کلام رو حفظ بکنم. داستانی که واسه این اپیزود در نظر گرفتیم یکی از حکایت‌های مربوط به دیوان بلخه. همونطور که می‌دونین دیوان بلخ از قدیم الایام نماد بی‌عدالتی و ظلم بوده و هر جا بی‌عدالتی باشه این اصطلاح به کار میره. حکایت‌های فولکلور شیرین خیلی زیادی هم تو این زمینه وجود داره که خیلی هاشون هم تبدیل به ضرب المثل شدن. البته لازم به ذکره که از نظر تاریخی تا حالا سند محکمی در این رابطه پیدا نشده که مثلا بلخ محل فسق و فجور و ظلم و بی‌عدالتی بوده، بلکه کلی ادیب و حکیم و انسان فرهیخته و معروف تو این سرزمین پا به دنیا گذاشتن. ولی خب به هر حال شهرت دیوان بلخ به بدنامی و بی‌عدالتیشه. ضرب المثل خر من از کرگی دم نداشت یکی از اون ضرب المثل هاست که مربوط به حکایت های دیوان بلخه، که اگه موافق باشین میریم و با هم حکایت پشت این ضرب المثل رو میشنویم. ولی قبلش بهتره که یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، اونم این که محتوای بعضی از این داستان ها مناسب بچه ها نیست، ولی به نظرم خیلی اتفاق خوبیه که بعد شنیدن این ماجراها خودتون با زبون خودتون این حکایت‌ها رو اونجوری که دلتون بخواد واسه بچه‌هاتون تعریف کنین تا اونا هم از همون بچگی با این حکایت‌ها آشنا بشن. خب دیگه بریم سراغ قصه. خر ما از کرگی دم نداشت. ریشه تاریخی این ترپند به سده 4 و 5 شمسی دوران سلطان محمود غزنوی برمیگرده که تو اون دوران بلخ یکی از بزرگترین شهرهای خراسان بزرگ بوده و این شهر هم مملو از نعمت و فراوانی بود. نعمت بدون زحمت به قدری اینجا فراوان بود که تنپروری و مفاسد اخلاقی تو بین مردم خیلی خیلی رواج داشت. اکثر مسئولین شهر از حاکم گرفته تا محتسب و کلانتر و گزمه و حتی قاضی القضات بلخ که مسئولیت حفظ نظم و قانون رو داشتن همه تا گردن تو فساد و تباهی بودند. قاضی القضات بلخ تو این دوران شخصی بود به اسم ابوالقاسم غلجه که چیزی از فساد و جاه طلبی کم نداشت. از هر گونه ظلم به ضعفا و ناتوانا هم دریغ نمی کرد. در این روزگار مردی به نام مهرک که فرزند یک بازرگان بزرگ بود، پس از مرگ پدر تمام اموال و دارایی پدر را در راه عیش و نوش به باد داده بود و به پیشنهاد مادرش نزد یکی از صرافان ثروتمند و یهودی بلخ به نام شمعون رفت و 1000 درم وام از او تقاضا کرد تا سرمایه کند برای کاسبی. شمعون هم از سر رفاقت دیرینش با پدر مهرک حاضر شد نصف این مبلغ را وام بدهد، ولی سر سال 650 درم باز پس بگیرد، یعنی 150 درم بیشتر. ضمناً جهت تضمین حسن انجام کار در سند وام قید شد که در صورت عدم بازپرداخت در موعد مقرر، شمعون مجاز است 5 سیر از گوشت ران مهرک را ببرد و جای طلبش بردارد. مهرک با این سرمایه شروع به تجارت کرد و اتفاقا تونست سود خوبی هم به جیب بزنه. در عرض چند ماه سرمایه رو چندین برابر کرد. ولی دوستای ناباب و نااهل که از قبل میشناختنش و باهاش رفیق بودن دوباره جمع شدن دورش و هنوز سر سال نرسیده بود که کل سود و سرمایه رو به باد فنا دادند. شمعون سر سال به قصد وصول مطالبه نزد مهرک رفت و مهرک که آه در بساط نداشت و راضی هم نبود که گوشت تنش بریده بشه، بل اجبار به خاطر دادخواهی شمعون به همراه اون رهسپار دیوان بلخ گردید. شمعون برای آنکه به همه بفهماند که بدعهدی با وی چه عقوبتی دارد و به قولی زهر چشم از همه بگیرد، مهرک را که مدتها صاحب احترام و اعتبار بود از میانه بازار پرجمعیت بلخ عبور داد. در میانه راه خری که بیش از حد توانش بار زده بودند از پای افتاد و همه به کمک خر و صاحب خر رفتند و مهرک هم جهت حفظ ظاهر و نشان دادن اینکه در کار خیر همواره پیش قدم است و بلکه راهی برای نجات از دست شمعون باشد، جلو رفت و دم خر را گرفت و با تمام زور به بالا کشید که ناگه دم خر بخت برگشته را آزاد و رها در دست خود یافت. دم خر کنده شد. خر صاحب که خر جلو عقب پلمپ بدون رنگش را این چنین یافت، فریاد برآورد و به همراه شمعون و مهرک جهت دادخواهی رهسپار دیوان بلخ گردید. مهرک که اوضاع را این چنین دید از ترس شروع به فرار کرد و به ناگه در یک منزل را نیمه باز دید و به شدت در را گشود تا در داخل خانه پنهان شود. در حین ورود ناغافل چنان تنهی به زن صاحب خانه زد که زن باردار از شدت برخورد بار خود را به زمین زد و زرتی سخت جنین کرد. شوهر این زن که بعد 7 سال دعا و راز و نیاز و نذر و شفا تازه میخواست صاحب فرزند بشه، از این اتفاق حسابی عصبانی شد و با مهرک بدهکار دمکن بچه انداز درگیر شد. ولی به نصیحت اون جماعتی که اونجا جمع شده بودن تصمیم گرفت تا اینم همراه با شمعون و صاحب خر به دیوان خانه بره و شکایتش رو به قاضی ببره. این شد که همه با هم رهسپار دیوان شدند. در مسیر مهرک از روی پریشانی و آشفتگی دم الاغ را در دستش تاب می داد که ناگهان دم از دستش رها شد و سر دم به چشم اسبی اصابت کرد و زبان بسته را از یک دیده نابینا گردانید. صاحب اسب که بود؟ پسر کنیز پدرزن امیر بلخ. و این شد که بعد از کمی قیل و قال او هم به جمع شاکیان پیوست و همه با هم به همراه مهرک بدهکار دمکن بچه انداز کور کن ره سپار دیوان بلخ شدند. مهرک بیچاره هر جور که حساب میکرد محکومیت و یه مجازات خیلی خیلی سنگین رو شاخش بود و راهی نداشت جز این که دوباره فرار کنه. تو یه لحظه از غفلت بقیه استفاده کرد و از سر یه دیوار کوتاه بالا رفت تا شاید بتونه از پشت اون دیوار یه راه فراری پیدا بکنه. ولی اتفاقا دیوار از طرف دیگش خیلی خیلی بلند بود. یه دیوار باغ بود که از قضا یه پیرمردم زیر سایش خوابیده بود. مهرک بر شکم پیرمرد سقوط کرد و پیرمرد بر اثر فرود مهرک دردم دهان باز کرد و بست و جان سپرد و پسر پیرمرد به خونخواهی پدرش به همراه بقیه شاکیان و مهرک بدهکار دمکن بچه انداز کورکن پیرمرد کش رهسپار دارالقضا گردید. هنوز به دیوانخانه نرسیده بودن که یه مردی که از ابتدا شاهد این ماجراها بود و به دنبال این جماعت راه افتاده بود به نیت این که یه کار خیری بکنه سرش رو تو گوش مهرک کرد و گفت تنها راه نجات تو اینه که زودتر از بقیه وارد دادگاه بشی و پیش از این که اینا بخوان شکایتشون رو به قاضی بگن تو یه وعده انعامی چیزی بهش بدی و خیالت از براءت شدن آسوده باشه یا حداقلش مطمئن باشی که یه تخفیف درست حسابی تو مجازاتت میگیری. مهرک هم که دیگه راهی براش نمونده بود و مجازات شدنش رو حتمی میدید به توصیه این مرد گوش کرد و قبل از اینکه شاکیان خودشون رو برسونن به اتاق قاضی در نزده وارد شد. قاضی نابکار بساط عیش و نوش گسترده بود و با پسری زیبا به هم آمیخته بود. مهرک که این صحنه را بدید گویی که دنیا را صاحب شده است به وجد آمد و مخش حسابی کار کرد. سریعا سرش را از مدخل خارج کرده و با صدایی رسا که به گوش قاضی نیز برسد فریاد زد: حضرت قاضی مشغول عبادت هستند و مست از راز و نیاز با معبود. این حال خوش را شایسته نیست بر هم زنید. اندکی تأمل کنیم تا قاضی از عبادت فارغ شوند. قاضی ابوالقاسم که حرفهای مهرک را شنید باهاش حال کرد و با خاطری جمع کارش را انجام داد و بساط را جمع کرد و سپس مهرک را به درون طلبید. از مهرک پرسید: فرزندم بگو کیستی و چه حاجتی داری؟ مهرک هم بعد از دست بوسی و تعظیم و احترام کل وقایع را باز گفت و از قاضی طلب کمک و مساعدت نمود. قاضی هم گفت: چون یقین دارم جوان با تجربه و رازداری هستی و شتر و کوهانش و بارش را ندیدی از شکایت باکی نداشته باش. مهرک دوباره دست قاضی را بوسید و گفت: چی؟ شتر؟ شتر کجا بود؟ من چیزی ندیدم. کدوم شطور؟ قاضی هم گفت احسنت جوان، تبارک الله. دقایقی بعد دادگاه تشکیل شد و قاضی با ظاهری مرتب و موجه در جایگاه قضاوت بنشست. پس از نطق مبسوطی که در حوزه خداپرستی و شرافت و پاکنظری و عدالت و بیطرفی و بیزاری از امور پست دنیوی نمود، نگاهی به آسمان انداخت و به حالت تضرع دعایی زیر لب خواند و در پایان خدایا بیامرز و ببری گفت و سپس دستور داد که شاکیان به نوبت بیایند و شکایت خود را مطرح کنند. شاکیان یک به یک آمدند و با آب و تاب فراوان شرح ماوقع نمودند. پس قرار بران شد که جرمها به ترتیب اهمیت بررسی شوند. در ابتدا مسئله طلب شمعون مطرح شد و شمعون سندی که با مهرک امضا گردیده بود را به قاضی سپرد و بیان کرد که طبق این سند من باید همکنون 5 سیر از گوشت ران مهرک را بریده و بردارم. قاضی از مهرک پرسید که آیا شمعون راست میگوید؟ مهرک پاسخ داد بلی جناب قاضی. قاضی لختی درنگ کرد و سپس رو به شمعون گفت با این که این معامله شرعی نیست و از نظر مذهبی و اخلاقی ناروا و احمقانه است، ولی با این همه من دستور می‌دهم تا خواسته تو و توافق شما اجرا شود. بیا این چاقو و این هم یک عدد ترازو بگیر و شروع کن. مهرک را آوردند و خشتک از پای بدر کردند و شمعون جلو آمد برای اجرای حکم و مهرک نیز با غضب به چهره متبسم قاضی می نگریست و آماده بود که رازش را فاش گوید که ناگهان قاضی به شمعون گفت فقط حواست باشد که هنگام اجرای حکم قطره خون نباید بریزد و همچنین ذره‌ای کمتر یا بیشتر از 5 سیر از گوشت را نبری، چون این خلاف عهدنامه است و در غیر این صورت شدیداً مجازات خواهی شد. مهرک نفس راحتی کشید و شکر کرد که از روی عجله عمل خلافی مرتکب نشده است. شمعون به قاضی اعتراض کرد که جناب قاضی چگونه این عمل ممکن است؟ دقیقاً 5 سیر؟ و بدون قطره خون؟ قاضی گفت تقصیر خودت است که شرط بر فعل محال بستی، پس دیگر حق نداری و باید تاوان زحمتی که به این مرد دادی و وی را از کار بیکار نمودی به علاوه وقتی که از دیوانخانه گرفته ای بپردازی، وگرنه زندانی خواهی شد. شمعون شروع به داد و قال کرد که ماموران دادگاه او را گرفتند و پس از کتکی مفصل با مبلغ 650 درم تاوان مهرک و حق دادگاه ماجرا ختم به خیر گردید. سپس نوبت به مرگ پیرمرد رسید. بعد از بیان ماجرا از طرف پسر پیرمرد، قاضی گفت اولا غلط کردی پیرمرد ناخوش احوال را پای دیوار خوابانیدی که چنین شود. ثانیا پدرت چند سال داشت؟ جوان گفت 72 سال. قاضی از مهرک سنش را پرسید. او گفت 28 سال. قاضی چرتکه ای انداخت و سپس بدون تأمل گفت قاتل مستحق قصاص است و قصاص از جنس عمل است. جوان پدر مرده موظف است که به مدت 44 سال از متهم نگهداری کند و مسکن و غذا و لباسش را تدارک ببیند و از او به خوبی پذیرایی کند. تا 72 سال شود. آن وقت متهم در همان لوکیشن زیر همان دیوار بخوابد و سپس از بالای همان دیوار با همان کیفیت جوان پدر مرده بر روی او بپرد تا جانش در آید و مردم بلخ به عدالت ما امیدوارتر شوند. جوان پدر مرده که این را شنید شکایتش را پس گرفت و قاضی گفت یخ بابا، گذشت تو کافی نیست. از کجا معلوم فردا مدعی دیگری پیدا نشود و شکایتی صورت نگیرد؟ باید وجه الزمان بپردازی که خسارت مدعی احتمالی از آنجا تأمین شود و این چنین وجه الزمان و حق عدالت خانه را از وی ستاندن. سپس نوبت به مدعی سقط جنین رسید. وی گفت جناب قاضی، بعد از 7 سال داشتم به آرزویم می رسیدم که این مرد آرزویم را به باد داد. قاضی لبخندی زد و گفت آخه عزیز من، واسه یه همچین موضوع ساده ای چرا وقت دادگاه می گیری؟ این موضوع خیلی راحت و دوستانه قابل حله. شاکی پرسید چگونه؟ قاضی پرسید اول بگو ببینم جنین پسر بوده یا دختر؟ شاکی گفت متاسفانه پسر. قاضی سری تکان داد و گفت در اصول قضا مقرر است که لا ضرر و لا ضرار، و تبع این قاعده هر که ضرر زده باید جبران خسارت نماید و غرامت دهد. غرامت جنین از دست رفته ایجاد یک جنین دیگر است. لازم است که مجرم تمام خرج همسر شاکی را از لباس و غذا و مسکن از امروز به عهده بگیرد تا زمانی که جنین دیگری به وجود آید و وی باردار شود. بدیهی است که زحمت ایجاد جنین با مجرم است و باید متقبل شود. اگر نوزاد پسر بود فبه المراد، اگر دختر بود بار دیگر باید به همین منوال جنین دیگر هم ایجاد شود، و اگر جنین دوم پسر بود که خیلی هم عالی، شاکی یه دختر سود کرده، و اگر دختر بود که خب دو دختر معادل یک پسر است و دیگر تکلیفی بر عهده محکوم نیست. مرد شاکی تا این رو شنید اونقدر وحشت کرد که شروع کرد به لرزیدن. داد زد گفت بابا این چه حکمیه جناب قاضی؟ و قاضی گفت من سوگند خوردم که جز از راه عدالت نروم و همه باید تسلیم عدالت شویم. شاکی چو این را شنید گفت من شکایتی ندارم، شاید مشیت الهی چنین بوده که فرزند نداشته باشم، من از حق خود گذشتم. قاضی برآشفت و فریاد زد احمق، کدام حق؟ گذشتن از شکایت قبل از صدور حکم امکان پذیر است، بعد از صدور حکم فرار از تبعات آن منوط به توافق طرفین است. سپس به مأمورین دستور داد که همسر وی را برای اجرای حکم آورده و به مجرم بسپارند، مگر آنکه شاکی از عهده غرامت احتمالی محکوم برآید و همچنین حق دیوانخانه را بپردازد، که چنین شد و مرد شاکی رها گشت و از مهلکه گریخت. قصه اسب کور که مطرح گردید، قاضی حکم کرد که اسب را به 2 نیمه مساوی تقسیم کرده و ببرند و بخش معیوب را مجرم به قیمتش بخرد و بخش سالم به همراه پول قسمت معیوب به صاحب اسب برسد. شاکی که این را شنید گفت این چه حکمی است؟ چرا باید اسبی که 1 چشمش کور است را به 2 نیم تقسیم کنند و تبدیل شود به 1 لاشه؟ قاضی فرمود که حکم همین است و لازم الاجرا. صاحب اسب که قافیه را تنگ دید عرض کرد جناب قاضی، من پسر کنیز خسوره امیر بلخ هستم. خسوره در فارسی قدیم به پدر شوهر یا پدر زن می گفتن که خب معلومه اینجا به معنی پدر زن به کار رفته. قاضی گفت ای خب پس حالا که اینطور است قیمت اسب و خسارت وقت دیوانخانه را از همان شمعون بگیرید که آغازگر این قائله بوده، تا کنیز خسوره امیر بلخ نیز از ما راضی و خوشنود گردد. صاحب خر دم کنده شده که در کل این مدت شاهد و ناظر به این وقایع و قضاوت‌های عجیب و غریب قاضی ابوالقاسم قلجه بود، حساب کار خود را کرد و برخاست که از محکمه خارج شود. که ناگه قاضی متوجه شد و گفت اکنون نوبت طرح دعوی توست، کجا می روی؟ صاحب خر عرض کرد که شهود من بیرون دیوانخانه منتظر ایستادند و می خواهم آنها را برای ادای شهادت به خدمت برسانم. قاضی گفت متهم منکر جرم نیست، نیازی به شهود نداریم. صاحب خر گفت اتفاقا آن که منکر وقوع جرم است منم و شهود می آورم تا شهادت دهند که خر من از کرگی دم نداشت. قاضی هم گفت گذشتن از شکایت نیاز به شهود ندارد و فقط چون با اقامه دعوی موجب خسارت به متهم شده اید مقرر می شود که خر بیدم را به علاوه مبلغی بابت نقص عضو خر به متهم بدهید تا مردم بلخ به عدالت ما امیدوارتر بشوند. و این شد که خر ما از کرگی دم نداشت. خب اینم از ضرب المثل خر من از کرگی دم نداشت. ضرب المثل یه اصطلاح عربیه به معنی مثل زدن یا مثل زدن، که مثلم به معنی داستان. ضرب المثل‌ها تو همه زبون‌ها وجود دارن، انواعشون هم کم نیست. بعضیاشون چند کلمه‌ن، بعضیاشون یه جمله یا دو جمله، بعضیاشون هم یه مصرع یا یه بیت از شعرن. راستش تا حالا محققای خیلی زیادی از سراسر دنیا سعی کردن که در مورد ضرب المثل تحقیق بکنن و یه تعریف جامع و جهان شمول ارائه بدن، که خب تا حالا تعاریف مختلفی هم ارائه شده، ولی از نظر صاحب نظرای این عرصه اصلا امکان ارائه یه تعریف کامل و جهان شمول وجود نداره، که اینم به خاطر همون گستردگی حوزه ضرب المثل تو کل جهانه. ولی خب از بین همه این تعریف ها یکی از معروف ترین تعریف ها رو یوهان کریستوف فردریش فون شیلر، شاعر، نمایشنامه نویس، فیلسوف، پزشک و مورخ آلمانی ارائه کرد. فردریش شیلر در مورد ضرب المثل اینجوری میگه: ضرب المثل عبارت است از سخنان برجسته، روشن و پندامیز و مستقل که در زبان مردم رایج است. خب چیزی که شنیدین اپیزود اول ترپند بود که تو آبان 98 منتشر شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین و اگه دوست داشتین به بقیه هم معرفی بکنید. ترپند تازه منتشر شده و تو آینده خیلی نزدیک میتونین از تمام اپهای پادکست بشنوینش. ولی من فعلا قسمت اول ترپند رو روی فید مینیبوس نامه هم منتشر میکنم، چون میدونم که علاقه‌مندای به تفکر مینیبوسی احتمالاً از شنیدن ریشه ضرب المثل هم بدشون نیاد. اگه دوست داشتین میتونین ترپند رو چه به فارسی چه به انگلیسی با اسپل TARPAND سرچ و سابسکرایب کنین. با تشکر از روزبه استیفایی عزیز، سازنده پادکست شیرین چیروک، که وقتی ایده اولیه این پادکست رو از من شنید کلی تشویقم کرد و به هم انگیزه داد. و با تشکر از همه شما، ترپند پادکستی از دنیای ضرب المثل.